بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شبارق صفحه 504 سطر سوم. و نامیه و هی التی تداخل القضاءه بین اجزاء المقتضی فیزید و به نسبت طبیعیت فی الاعضاء الاصلیت المتولدت من المنی. بحث در قوای نباتیه داشتیم که قوای عام بودن، یعنی هم در نبات بودن، هم در حیوان و هم در انسان. به تعبیر دیگه قوای مشترکه بودن. یکی از این قوا قاضیه بود که توضیحش رو گذروندیم. قوه دیگر نامیه است و سومی هم مولد است. نامیه رو عبارت می‌دونیم از قوه‌ای که غذای موجود شده در بدن رو اخذ می‌کنه و در بین اجزای جسم غذاگیر داخل می‌کنه، ولی با نظم خاص که نظمی است طبیعی و باعث می شود که جسم در اقطار ثلاثه با نظمی که اون طبیعت اقتضا می کند رشد کند. دیدید که گاهی از اوقات بدن ورم می کنه. این ورم یعنی اضافه شدن، ولی اضافه نامتناسب که قواره بدن رو به هم می‌ریزه. چاقی هم همینطوره. چاقی میتواند بی قواره باشد، میتواند با قواره باشد. در چاقی شرط نمیشه که نظمی رعایت بشه، بلکه نوعا نظم رعایت نمیشه. چاقی در طول عرض، در عمق نیست. قد طرف بلند نمیشه، فقط طول عرضش اضافه میشه. یعنی هر سه بود با تناسب رشد نمیکنه. دو تا بود رشد میکنه، چه بسا که اون دو بودم نامتناسب رشد کنن. اما نمو اینطور نیست. نمو رشد کردن جسم در اقطار ثلاثه است با تناسب. تناسب رو خود همون طبیعت تعیین میکنه. مثلا طبیعت انسان یه نوع رشدی داره، طبیعت فیل یه نوع دیگه. هر کدوم به مقتضای طبیعت خودشون رشد خاص و رشد منظم دارن. قوه نامیه با مناسبت طبیعی بدن رو رشد میده، اما به این ترتیب که اجزایی رو از قضا میگیره و داخل در اجزای مقتضی میکنه. اجزای مقتضی یعنی اجزای قضایی. یک بار این اجزای مقتضی تحلیل رفتند، با این قضا ترمیم میشن، یعنی برمیگردن دوباره به حالت اول. این کار قاضی است. اما یک بار تحلیل نرفتند، سالمند، هیچ کم نشدند، قضا بهشون اضافه میشه. این قضا اضافه که صرف ترمیم نمیشه، چون تحلیلی نبود تا ترمیم بشه، این صرف رشد میشه. نامیم همون کار قاضیه رو انجام میده، منتها کاری که قاضی آخر سر انجام میده، چون قاضی در ابتدا قضای بالقوه رو قضای بالفعل میکنه تا قضا آماده بشه این کار روش انجام میده. نامیه دیگه این کار رو انجام نمیده. نامیه قضای حاضر شده رو میگیره و الساق میکنه به جز و جز اون جز قرار میده. بعد میفرماد که نامی این کار رو در اجزاء اصلی میکنند. اجزاء دو قسمند، یکی اجزاء اصلی که از منی به وجود آمدند، مثل استخوان و گوشت و پوست و ربات و این چیزا، یکم اجزاء فرعی که با خوردن غذا و همچنین با کار این نامیه به وجود آمدند، که دیگه در ابتدا اینا از منی درست نشدند، بعدن با غذا اضافه شدند. اونا رو نامیه کاری نداده، اونا رو روش نمیده، بلکه اجزایی رو روش میده که در ابتدا از منی متکون شده بودند، به اونا چیزی اضافه میکنه و رشدی درست میشه. اون قسمت هایی که بعدن با غذا به وجود آمدن، اونا یه فرعیاتی هستند که مثل همین فرعیاتی که داره الان خود نامیه بهش اضافه میکنه. پس به همه اجزا چیزی اضافه نمیکنه، و اون اجزا اصلی چیز اضافه میکنه. در همه بدن هم اجزا اصلی هست، منتها این اجزا اصلی در کنارشون اجزای فرعی هم هست. وقت نامیه به اون اجزا اصلی اضافه میکنه و بدن رشد میکنه و به اجزای فرعی دیگه لازم نیست چیز اضافه کنه، اجزای فرعی رو قاضیه بهشون رسیدگی میکنه، نامیه دیگه پرشون نمیکنه، اونا پر هستن همونجوری که هستن، رهاشون میکنه، فقط قاضیه در اونا تصرف میکنه. اینم بحث کوتاهی در مورد نامیه. صفحه 504 سطر 3. و نامیه عطف بر قاضی است، اینطور گفتیم: و هیل یا هیل قاضیتو و نامیتو، بعدش هم ول مولده. این و نامیه عطف بر قاضی است، یعنی خبر برای هی است، یعنی یا جز خبره، مجموع میشه خبر. هی میشه مبتدا، القاضیه و نامیه ول مولده مشکل بگید میشه خبرش. حالا نامیه رو معنا میکنه: وحیه التی تو داخل القضا، داخل میکند قضا رو، قضای آماده رو، قضایی رو که قوه قاضیه به آخر رسونده، این رو داخل میکنه بین اجزاء مختزی، یعنی قضاگیر. فیزید و یعنی اضافه میکند، زاده هم متعدی استعمال میشه هم لازم، اینجا متعدی معنا میکنیم، اضافه میکند این قوه به نسبت طبیعیت، یعنی همینطوری اضافه نمی کنه هر جا هر چی شد، بلکه به نسبت طبیعی اضافه می کند، به همون نسبتی که مقتضای این طبیعت خاصه، اضافه می کند در اعضای اصلیه، یعنی اون قضا رو در اعضای اصلیه داخل می کند و اضافه می کند تا رشد حاصل بشه. اعضا اصلیه کدومند؟ المتولده من المنی، کل عظم و العصب و الرماد، استخوان، عصب که از مغز میاد، از جنس مغزم هست و در کل بدن پخش میشه، و رباط که استخوانها رو به هم ربط میده که بسیار هم محکمه. خب این تمام شد. ول مولده، مولده سومین قوه است که در نبات موجوده، و این رو مفصل توضیح میدن، یعنی نزدیک دو صفحه به کتاب ما توضیح مولده است. بعد از اینکه این توضیح تموم شد، وارد قوه حیوانی میشه. مولده کارش چیه؟ مولده کارش اینه که بذر، بذر بازه که هم شامل بذر بازاد میشه، بازال میشه که مربوط به نباته، هم شامل نطفه میشه که مربوط به انسان حیوانه، این بذر رو تحصیل میکنه. از طریق غذا یعنی روی غذای آماده تأثیر میذاره و اون غذای آماده رو متحول میکنه و به صورت بذر در گیاه و به صورت نطفه در حیوان انسان در میاره. این یک کارش. کار بعدی اینه که میاد سراغ همین بذر، یعنی سراغ بذر نبات و نطفه حیوان، روی این نطفه یا بذر تأثیر میذاره و این نطفه رو به اجزای مختلف تقسیم میکنه، حیات مختلف بهش میده تا قسمتی بشود دست، قسمتی بشود پا، قسمتی بشود سر و هاشس. یعنی تأثیر اولش رو غذاست، مولده تأثیر اولش رو غذاست و با این تأثیر تحصیل میکنه نطفه رو. بعد روی نطفه تأثیر میذاره و با این تأثیر تفصیل میده نطفه رو. تفصیل میده یعنی اجزای مختلفی درست میکنه، حیات مختلفی بر این اجزا وارد میکنه تا این عضو با این حیات خاص به وجود بیاد. این ایشون توضیح بیشتر میده. میگه غذایی که هضم تام پیدا کرده، غذا بعدم گفته میشود که مسیر رو طی میکنه، یک قسمت از کارها تو معده انجام میشه، قسمتی از کارها توی کبد انجام میشه، قسمتی از کارها توی رگ انجام میشه، بالاخره آخر سر غذا آماده میشه که اینا رو در دو صفحه بعد خواهیم گفت که چهار مرحله رو غذا باید بگذرونه تا آماده بشه، تا هضم بشه. این که گاهی میگن غذا از هضم رابع گذشت، منظورشون همینه، یعنی به درجه کمال رسید، به آخرش رسید، چون غذا مثل این که چهار دفعه هضم میشه، اون دیگه آخرین مرحله که هضم رابعه غذا کامله، اینو بهش میگیم هضم تام، هضم چهارم، هضم تام، که البته اینجا بحثش نمی کنیم، دو صفحه بعد مطرحش میشه، اونجا توضیح کامل داده میشه. خب غذایی که به هضم تام رسیده در اختیار قوه مولده قرار میگیره و قوه مولده روش همونطور که گفتم تأثیر و تأثیر میکنه تا نطفه ای رو که مبدع فرد دیگری است درست کنه، مبدع فرد دیگری. حالا یا فرد دیگری از همین نوع یا فرد دیگری از این جنس، اینو توجه کن چه در گیاه چه در حیوان اتفاق میفته. مثلا نطفه انسان میشه فرد دیگری از انسان که فردیست از همین نوع انسان، نطفه حمار هم همینطور، نطفه فرس هم همینطور، که نطفه فردی می شود از همون. اما اگر فرس با حمار صاحب نطفه شده، از این نطفه نه حمار درست میشه نه فرس درست میشه، بلکه شیء ثالثی از جنس حیوان درست میشه که ما اسمش رو بذاریم مثلا قاطر، استر و قاطر. این دیگه از همون نوع نیست، نه از نوع حمار نه از نوع فرس. گاهی شده سگ و گرگ، این دوتا مثلا نطفه‌ای به وجود میارن، بچه‌ای که به وجود میاد نه از نوع سگ نه از نوع گرگ، از جنس این دوتاست. پس میشود نطفه‌ای، هر نطفه‌ای فردی رو می‌سازد از همون نوع صاحب نطفه یا از جنس صاحب نطفه. در درخت هم شاید همینطور باشه. اگه درخت رو پیوند بزنیم شاید بتونیم همینو بگیم که حالا دانه ای در میوه این درخت پیوند خورده به وجود میاد که اون دانه میشود بذر، اما نه بذر است برای اون درخت پیوند شده، نه بذر است برای درخت پیوند زننده، بلکه یه درخت سوم درست میشه که حاصل این پیوند. علی حال میخوام این عرض کنم، نطفه ای که به وجود میاد یا بذری که به وجود میاد منشأ پیدایش فرد دیگری است که اون فرد دیگر فردی است برای نوع یا فردی است برای جنس. این کار اول مولد است. کار دوم مولده همین که عرض کردم، روی خود این منی یا وضع تأثیر میذاره و تغییراتی میده، با این تغییرات صور درست میشه، اعراض درست میشه، قوا درست میشه و بالاخره یه فرد کاملی آماده متولد شدن یا آماده سر از زمین بیرون آوردن میشه. والمولده و هی قوتون شأنها تحصیل البذر. بذر نوشته، من مراجعه نکردم به لغت ولی تو ذهنم بذره، ظاهرا بذر غلطه. نه، با همیزه، با همیزه درسته، شامل بذر و نطفه هر دو میشه. وقت بذری که مال گیاهه با زال نوشته میشه، ولی این بذر با زه نوشته میشه که هم شامل بذر بازاله هم شامل نطفه است. و هی قوه مولده قوه است که شأنش این است که ابتداءً تحصیل کند بذر را، تحصیل کنه یعنی به دست بیاره، بعدن کار بعدیش اینه که تفصیل کند، تفصیل دهد همین بذر را به اجزاء مختلفه و حیات مناسب اون اجزا. یعنی مثلا یه جزء رو دست قرار میده با هیئت خاص که بشه دست، یه جزء رو پا قرار میده با هیئت خاص که بشه پا. پس هم اجزای مختلف درست میکنه، هم حیاتی که مناسب اون اجزا درست میکنه. اما این با کار دومشه که روی منی یا روی بعض تاثیر میذاره، تفصیل میده. پس اول تحصیل میکنه منی رو از روی قضا، بعدن تفصیل میده این رو. مثالش این به طور مجمل گفته شد، تحصیل و تفصیل همین به طور مجمل گفته شد. حالا میخوام مفصلش کنیم. و زارک یعنی این تحصیل کردن و این تفصیل دادن به این صورت است: به ان تفرده جزءا من القضاء بعد الهضم تام. بعد از این که قضا هضم تام شد، که هضم تام رو توضیح دادم، اشاره کردم البته، توضیحش انشاءالله بعدا میاد. بعد از این که قضا به هضم تام رسید، تفرد و جزءن از این غذا را، تفرد این جدا می کند جزی از این غذا را، لیسیر این جز مبدعن لشخص آخر، تا این جز مبدع شود لجزءن لشخص آخر من نوع المقتضی او جنس المقتضی. این نطفه مبدع شود برای شخص دیگری از همون نوع شخص غذاگیر یا از جنس شخص غذایی، که اینو توضیح دادم. ثم تفصل، اول تفردو جزی از غذا را جدا میکند و روش تأثیر میذاره تا او بتواند مبدع شخصی شود. بتواند مبدع شخصی شود یعنی تبدیل شود به بذر یا تبدیل شود به نطفه. این تحصیل بذره. ثم تفصل، این تفصیله. ثم تفصل، همون قوه یعنی قوه مولده، ما فیه، ضمیر فیه به جز برمیگرده، جز هم که جزی من الغذا بود حالا شده نطفه، حالا شده بذر. تفصیل میدهد آن چرا که در این جز وجود دارد، که اونی که در جز وجود دارد من الکیفیات المزاجی است. من الکیفیات المزاجی، نه یک کیفیت، چندین کیفیت تو این نطفه وجود داره. یک کیفیت، کیفیت هم کیفیت مزاجیه، کیفیت مزاجی یعنی کیفیتی که متوسط است بین الحرارت و البروده و بین رطوبت و الیبوسه. کیفیت حرارتی نیست، کیفیت برودتی نیست، بلکه امتزاجی از این کیفیات و تعادلی برای این کیفیاته. خب اون وقت این خود مزاج یا کیفیت مزاجی مختلفه. یه چیزی باید مثلا فرض کنید یه قسمتی از این منی بشه کبد در شدت حرارت، یه قسمت دیگه باید بشه مغز در شدت برودت. یعنی مزاجی که در مغز به کار رفته مزاجی است که برودتش غالبه، مزاجی که در کبد به کار رفته مزاجی است که حرارتش غالبه. پس این کیفیت‌های مزاجی در اجزا یکسان نیستند، مختلفند. ثم تفصل ما فیه، آن چرا که در این جزء هست من الکیفیات المزاجیه، اینا رو جدا میکنه که کیفیت مزاجیه مختلف بشن. فتمزجها تمزیجات به حسب عضون عضون، این کیفیات مزاجیه رو با هم مخلوط میکنه، ولی نه مخلوطی که در هم بر همشون کنه، بلکه مخلوط کردنی به حسب عضون عضون، به طوری که هر مزاج مخصوصی به سمت عضو مخصوصی برود، عضو عضو دارای مزاج مخصوص خودشون بشن. بعد از اینکه مزاج ها تنظیم شد، حالا لازمه که صور عطا بشه، صورت دست به این عضو، صورت پا به اون عضو، صورت کبد، صورت مغز و هاکزا. این صور رو عطا میکنن و اعراض این صور رو، قوای موجود در این صور رو، همه رو. ثم تفیده، زمین رو تفیده، باز به جز برمیگرده. ثم تفیده، این جز رو بعد الاستحالات، بعد از تحولاتی که درش ایجاد کرد، تفیده از صبره و القبا و الاعراض الحاصله، از صبره و القبا و الاعراض مفعول تفیده است، مفعول دومه. تفیده اون ضمیر، ضمیر تفیده برمیگرده به اون قوه، ضمیر ظاهر که مفعول اوله برمیگرده به جز، از صبر و القوا و الاعراض مفعول دوم. تفیده به اون جز بعد از تحولاتی که ایجاد کرد، تفیده صبر رو و قوا رو و اعراضی رو که حاصل میشوند، این حل حاصله صفت از هم برای صبر، هم برای قوا، هم برای اعراض. الحاصله لنوع الذی انفصل عنه البذر او لجنسه، بعد از نو ویرگول رو گذاشته، ویرگول بر خط بخوره. صور و قوا و اعراضی که حاصل می شوند برای نو، کدوم نو؟ نوعی که بذر از اون نو گرفته شد، این اعراض حاصلن برای اون نو، یا اعراض حاصلن برای جنس اون موجودی که بذر ازش گرفته شد. مثلا بعض از انسان گرفته شد، این صور و اعراض و قوایی که ایجاد میکند در این نطفه، صور و قوایی است که برای نوع انسان حاصل است. یا مثلا فرض کنید صور و قوایی که ایجاد میکند در اون قاطر، صور و قوایی است که برای نوع، برای جنس حمار و فرس حاصل، نه برای نوع. خب این تموم شد، کار مولده رو گفتیم. ولی آیا یک قوه است که این سه تا کار رو انجام میده، یا سه تا قوه است؟ سه تا کار شد، توجه کردی؟ یک، تفردو که تحصیل منی میکنه، دو، تفصلو که اون اجزا رو از هم جدا میکنه، سه، ثم تفیدهو از صبر، این کار سومه. سه تا کار داره انجام میشه، یکی این که جدا میکند جزی رو از غذا تا با این جز نطفه تحصیل شود، دوم این که کیفیت و مزاجیه این نطفه رو تفصیل میده تا آمادگی برای اجزای مختلف درست بشه، سوم این که بعد از اینکه اجزای مختلف درست شدن، صورت و حیات رو به این اجزا میده، قوا و اعراض رو میده. این سه تا کار به وسیله یک قوه انجام میشه یا به وسیله سه قوه؟ ایشون میگه معروف اینه که به وسیله سه قوه. یک قوه در انثیین یعنی بیضتین و دو قوه در رحم. و این سه تا قوه وقتی که کارشون جمع بشه اون شخص بعدی حاصل میشه، شخص بعدی در رحم حاصل میشه، یعنی فرزند در رحم متکون میشه. اولین کار که تحصیل نطفه است به وسیله قوه است که در انثیین یعنی بیضتین، که البته اینها یعنی قدیمی ها اصل نطفه رو مربوط به نر قرار میدادن، نر یعنی مرد، حالا چون کل حیوانات من عرض میکنم نر، ولی قائل هم بودند که زن هم نطفه دارد و از آیه قرآن هم به دست می آمد، من بین صلب و ترائب، صلب کمره، ترائب بین سینه است، نطفه که از زن میاد بین ترائب، نطفه مرد صلب. یا توجه به نطفه زن نمی کردن چون خیلی به نظرشون مهم نبود، یا توجه داشتن از باب تقلیب این رو مرتبط میکردن به مرد. ایشون میگه که این نطفه در انثیین ساخته میشه، حتما نطفه مرد میگه دیگه، ولی نطفه زن که در انثیین نیست. قوه‌ای که این نطفه رو میسازه محصله نامیده میشه، یعنی تحصیل کننده نطفه، و جای این تو انثیین همونطور که گفتم کارش هم توی همون انثیین انجام، به وسیله انثیین انجام میده و تمام میکنه. بعد دومین قوه به کار میافته که تفصیل میده، بعدن هم سومین قوه که تصویر میکنه یعنی صورت میده و مفید صوره. حالا اولین قوه رو بخونیم بعد قوه دوم و سوم رو توضیح میدم. قوه دوم و سوم تو رحم فعالیت شروع میکنند. قوه اول در انثیین فعالیت شروع میکرد، قوه دو و سه تو رحم فعالیت میکنند. ولی محققون بر اینند که هذه الافعال یعنی افعال مولده که سه تا بود، یکی افراد بود، یکی تفصیل بود، یکی افاده بود، این سه تا فعل رو محققون بر اینند که مستند است به سه قوه. الان ما عرف فعل انسان و کسی رو مهربانان در نبات ما نتونستیم تشخیص بدیم چون مطالعه زیادی نداشتیم، ولی در حیوان، در بعضی حیوانات مطالعه کردیم، در انسان هم بهتر از بقیه مطالعه کردیم، این سه تا قوه رو یافتیم. یعنی کارشون رو، نه خودشون رو، خود قوه رو که نمیشه یافت، کارشون میابیم، از کارش پی میبریم که خود قوه موجوده. الاولا یعنی اولین قوه، التی، الاولا مبتداست، التی خبرشه، التی هم صفت برای قوه محذوفه، الاولا القوت التی، التی یعنی القوت التی تجذب الدم الی الانثیین، خون رو به سمت بیضتین جذب میکنند، و یتصرف فیه، ضمیر فیه به دم برمیگرده، تو اون خونی که جذب میکند شروع میکنه به تصرف کردن، الی ان یسیر منیه، تا اون خون تبدیل به منی بشه، یعنی تحصیل منی میکنه. خون همون غذاست که به صورت خون در آمده، بعدن تو مراتب هضم ملاحظه میکنید خون رو، که تو مراتب هضم خون رو میاری که غذا تبدیل به خون میشه. وحیه، ضمیرهیه به اون اولا برمیگرده یا به اون علتی برمیگرده، یعنی این قوه که در بارش داریم بحث میکنیم، هیه لا تو فارغ الانثیین، از انثیین جدا نمیشه، یعنی جایگاهش همونجاست. و تخص و بسم المحصله، اختصاص دارد به اسم محصله، یعنی اسم محصله اختصاص، محصله اختصاص به او دارد، او محصل من نیست، محصل بذره، بهش میگیم قوه محصله. و ثانیه، دومین قوه از قوای سگانه مولده قوه ایست که ما اسمشو میذاریم مفصله، کارش تفصیله. کارش همینیست که عرض کردم، یعنی مزاجهای خاص رو که مربوط به اعضاست این کنده هم میشناسه و وقتی وارد تأثیر روی نطفه شد این مزاجها رو ممزوج میکنه و اونچه که لازم است به عضوی بدهد در همون جایی که این عضو میخواد قرار بگیره وارد میکنه. این کیفیت میبره اونجا، اون کیفیت میبره اینجا، تا کیفیت مربوط به استخوان عارض بر استخوان شود و در اون قسمتی که این کیفیت رفته استخوان متجبن شود. کیفیت دیگری که مربوط به مثلا فرض کن پوسته یا مربوط به عصبه، اینو میبره جایی که عصب باید درست بشه و همونجا این کیفیت رو میذاره، اونجا رو تبدیل میکنه به عصب. اونجایی هم که تبدیل باید بشه به رگ همین کار میکنه. به این ترتیب تمام اعضا جای خودشون رو مشخص میکنن با تفصیلی که این قوه میده. البته کار بسیار کار سنگینیه، لذا بعضی میگن ما این رو قبول نداریم، یک قوه بیشعور این همه کار از این انجام بده که عقلای عالم رو متحیر کنه. بعد بعضی جواب میدن این قوه خودش کار نمی کنه، که تحت تسخیر کسی کار میکنه که همه کاراش محیر و بخوله، با تسخیر او داره کار میکنه. ولی اگه خودش مستقیم میخواست کار کنه ازش این کارا بر نمی اومد، اما چون تحت تسخیر او این کارا ازش بر میاد. و ثانیه علتی، اینجا هم ثانیه مبتداست، علتی خبرشه. قوه ثانیه قوه ایست که تصرف میکنه در منی. اون قوه اول تصرف میکرد در غذا تا غذا رو تبدیل کنه به منی. غذا یعنی خون. اینجا تصرف میکنه در منی، یعنی منی رو که اون محصله به دست آورده این توش تأثیر میذاره. فتفصل و کیفیات هر مزاجیه، کیفیت مزاجیه رو جدا میکنه و تمزجها، اینا رو ممزوج میکنه، یعنی کنار هم قرار میده. نه ممزوج میکنه یعنی در هم قرار میکنه، اینو میخوام بگیم، کنار هم قرار میده تا هر کیفیت مزاجیه ای که مربوط به عضو همون عضو در همون عضو قرار بگیره، یعنی منظم میکنه به طوری که کیفیت مزاجی کبد یه جوری وسط قرار بگیره، کیفیت مزاجی قلب اون طرف قرار بگیره، کیفیت مزاجی مغز اونجای دیگه قرار بگیره، هم جاهاشون تعیین میکنه. و تمزجها یعنی کیفیت مزاجی رو ممزوج میکنه، تمزیجاتی به حسب عضوین عضوین، یعنی ممزوجی میکنه نه در هم بر همشون کنه، به حسب عضوین عضوین ردیفشون میکنه. فتعینو مثلا للعصب مزاجن خواستن، بعد از تعینو ویرگول خط میزنی، ویرگول گذاشته خطش میزنی. فتعینو برای عصب، چون عصب به عنوان مثال آمده گفته مثلا، فتعینو همین قوه برای عصب مزاج خاصی رو برای شریان که رگهای اصلی بدنن مزاج خاص دیگری رو، للعظم برای استخوان مزاج خاص سومی رو، به هاکزا و بالجمله تعد مواد در اعضا، آماده میکنه مواد اعضا رو، مواد اعضا رو آماده میکنه تا اعضا به وجود بیان. ببینید مواد رو آماده میکنه تا اون قوه بعدی که مفید و صبره، صبر رو به این مواد بده. وقتی صبر به مواد داده شد اعضا درست میشه. پس این دومی فقط مواد رو درست میکنه، یعنی میگه اینجا جایگاه دسته، اینجا جایگاه کبده، اینجا جایگاه قلبه، این جاها رو تعیین میکنه به عنوان ماده. بعد اون قوه بعدی میاد صورتها رو میده، صورتهای مناسب رو، اون وقت کبد درست میشه، مغز درست میشه، قلب درست میشه، باشه از به بالجمله تو ادو مواد در احسان، یعنی آماده میکنه. و یخص و حاضهی، این حاضهی به ثانیه برمیگرده، یعنی این قوه ثانیه، یخص و حاضهی بسم المفصله. حاضهی یعنی این قوه رو مفصله مینامیم، اون قوه اولی رو محصله نامیدیم، این قوه دوم مفصله مینامیم. و المغیرت الاولا، یعنی و بسم المغیرت الاولا، مغیره اولا مینامی. یادتون هست یه مغیره ثانیم داشتیم که دیروز آخر بحث خوندیمش و گفتم فرق است بین مغیره ثانیه و مغیره اولا. علت این که اونم ثانیه گفتیم اینم اولا گفتیم برای این فرق بوده که فرق درست بشه. مغیره ثانیه جزء اساکر قوه قاضیه است، مغیره اولا جزء اساکر قوه مولده است. دوتا با هم فرق دارن. وقت مغیره اولا تو نطفه تأثیر میکنه، همون چی که گفتیم کارش همینه که نطفه رو تغییر میده، یعنی خط خطوطش رو مشخص میکنه که تو اینجا ماده دست باشه، اینجا ماده پا باشه، اونجا ماده چی باشه، اینا رو تعیین میکنه که تغییر داره ایجاد میکنه. یعنی نطفه ای رو که به ظاهر سر تا سرش یکسانه داره تغییرش میده، میگه اینجا جای فلان چیز، اینجا جای فلان عضو، همینطور. اما مغیر ثانیه چیکار میکرد؟ مغیر ثانیه غذایی رو که داشت آماده میشد تغییر میداد و شبیه عضو مختزی قرارش میداد. مثلا این غذا رو یه جا تبدیل میکرد به گوشت، یه جا تبدیل میکرد به استخوان، یه جا تبدیل میکرد به مثلا پوست. اونم داشت تغییر میداد، اینم داره تغییر میده. ابتدا این مغیر شروع میکنه به فعالیت که بدن درست بشه، بعد اون مغیر شروع میکنه به فعالیت تا تغذیه تمام بشه. پس کار این مغیره ابتداعا شروع میشه تو همون نطفه شروع میشه، ولی کار اون یکی یعنی کار مغیره ثانیه وقتی شروع میشه که بدن آماده غذا گرفتن و غذا خوردنه. پس کار این اول شروع میشه، کار اون دوم. لذا به این گفتن اولا، به اون گفتن ثانیه. ول مغیرت الاولا یعنی اسم دیگر این مفصله مغیره اولاست. چرا اولا گفتن؟ در تمیزن عن المغیرت التی هی من جملت القاضیه، تا جدایش کنند از مغیره ای که از جمله اساکر قاضی است که مغیره ثانیه نامیده شد. و ذالکه، حالا چرا اولا بهش گفتن؟ میخواستن جداش کنن، درست. به این یکی میگفتن ثانیه، بازم جدا میشد. به این میگفتن ثانیه، به اون یکی میگفتن اولا، بازم جدایی حاصل میشد. چرا اینو اولا گفتند؟ حالا قید آوردن تا جداش کنن. چرا این قید رو اولا قرار دادن؟ و ذالک لتقدم حافی بدن المولود، این که بهش اولا گفتن به خاطر اینکه در بدن مولود زودتر از اون یکی دیگه به کار میفته. این اول به کار میفته تا بدن درست بشه، اون دومی میاد تا بدن تحلیل رفته رو با غذا ترمیم کنه. پس کار او کار دومه، کار این کار اوله. به این جهت به این گفتن اولا، به اون گفتن سن. این دوتا قوه بود که یکی محصله نامیده شد، یکی مفصله یا مغیر اولا گفته شد. و سالسه که قوه سومه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، کارشو اشاره کردم، انشالله تفصیلش رو جلسه بعد خواهیم.